مسافه هم خواهند رفت. نتیجه مساوی میان آمریکا و آلمان باعث حذف غانا و پرتغال خواهد شد. در گروه H یا گروه 8 نیز ساعت نیم بعد از نیم شب بلژیک 6 امتیازی که انتخابش قطعی است با کره جنوبی 1 امتیازی روبروست. روسیه 1 امتیازی هم الجزایر را پیش روی دارد که با 3 امتیاز در مکان دوم جدول ایستاده.
آخرین خبرهای ورزشی بود که شنیدید. با حبیب روشنزاده همراه بودید. حالا وارد بخش دوم صبحان و خبر امروز میشیم. رأس ساعت 7:30 صبح. در این ساعت معمولا نگاهی میکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم رویا کریمی مجد اینجاست تا با هم سرخط آخرین خبرها رو بشنویم. رویا،
احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اعلام کرد که در غیاب آیت الله مهدوی کنی، محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه ریاست موقت این مجلس را بر عهده خواهد داشت. مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد اعلام کرد با دخالت دولت و مسئولان استانی، کارگران شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران بافق پس از 39 روز اعتصاب فعالیت خود را از سر گرفتند. گزارش‌های رسیده از شرق اوکراین از درگیری‌های پراکنده میان جدایی طلبان مسلح و نیروهای دولت اوکراین خبر می‌دهد. این در حالی است که روز سه‌شنبه طرفین درگیری با آتش‌بس موافقت کرده بودند. انفجار بمبی در یک مرکز خرید در آبوجا پایتخت نیجریه جان دست کم 21 تن را گرفت و 17 نفر را زخمی کرد. دولت نیجریه اسلامگرایان بوکو حرام را مسئول این حمله معرفی کرده است. آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم میگوید چند تذکر محرمانه و فوق محرمانه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران داده شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره عراق و سوریه روز جمعه به عربستان می رود. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی می‌گوید شواهد حاکی است که سوریه دست به حملات هوایی علیه نیروهای داعش یا دولت اسلامی شام و عراق در غرب عراق زده است. فهمید؟
سپاسگزارم. روی کریمی مجد بود و نگاهی کردیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. در این بخش که بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا هست، نگاهی می‌کنیم به آخرین خبرها از بحران در اوکراین. صدای خوب شما رو داریم که پخش کنیم. هنرهای تجسمی و تئاتر رو سر می‌زنیم و ببینیم که چه خبر تازه‌ای در این حوزه‌ها هست و ورق می‌زنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو در کنار شما و حتما موسیقی هم براتون خواهیم داشت. اما قرارداد اقتصادی میان اوکراین و غرب که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین با خودداری از امضای این قرارداد آتش اعتراض‌های طولانی مدت را در این کشور روشن کرد. حالا قرار هست که روز جمعه پیش رو از سوی پترو پروشنکو رئیس جمهوری جدید اوکراین به امضا برسد. این در حالی است که بحران در این کشور هنوز ادامه دارد. بشنویم از نوشین سید حسینی.
در حالی که شورشیان جدایی طلب در اوکراین روز سه‌شنبه و کمتر از 24 ساعت پس از اعلام آتش‌بس یک جانبه از سوی رئیس جمهوری اوکراین یک فروند هلیکوپتر نظامی متعلق به دولت آن کشور را سرنگون کرده و چشم‌انداز ادامه این آتش‌بس را با تردیدهای جدی مواجه کردند، سیر تحولات و رایزنی‌ها میان غرب، روسیه و اوکراین شتاب زیادی گرفته است. کشورهای غربی به روسیه هشدار داده‌اند که عدم تلاش بیشتر مسکو برای فرونشاندن آتش درگیری‌ها در شرق اوکراین به وضع تحریم‌های تازه‌تر علیه مسکو خواهد انجامید. در حالی که مهلت آتش‌بس یک جانبه اعلام شده از سوی دولت اوکراین روز جمعه به سر می‌رسد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در جریان مکالمه تلفنی چهار جانبه با رؤسای جمهوری روسیه، اوکراین و فرانسه خواستار اقدامات بیشتر مسکو برای حمایت از این آتش‌بس شد. این در حالی است که همزمان پارلمان روسیه با تقاضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور مبنی بر لغو مجوز مداخله نظامی در اوکراین موافقت کرد. اقدامی که شان دیندار تحلیلگر سیاسی ساکن کیف آن را ژستی سیاسی برای نرم کردن مواضع اروپا در برابر روسیه می‌داند.
پوتین احتیاج به این اجازه از پارلمان نداره، ولی برای اینکه یک تصویر از یک کشور دموکراتیک بده میاد نقش پارلمان رو بزرگش میکنه و این اجازه رو میگیره. تا الان پوتین موفق بوده که یه شکافی تو مواضع اروپا ایجاد بکنه بین مثلا رهبران فرانسه و آلمان و دیگر اعضا ولی یواش یواش فشار زیاد و دخالت ها بیش از حد. پوتین این بار اولم نیست. اگه یادتون باشه قبل از انتخابات ریاست جمهوری همه میترسیدن که ایشون بیش از انتخابات شروع کنه یه حمله نظامی، ولی پوتین این جست گرفت، گفت که من حمله نمی کنم و حمله ای هم نشد، که نشون بده اجازه داد انتخابات به طور دموکراتیک برگزار بشه و همین کمک کرد که تحریم‌های اروپا با تأخیر مواجه بشه، این تحریم اون دور سوم انجام نشد. بنابراین به نظر من پوتین دو تا هدف داره، به چه بین‌المللی خودش رو بهبود ببخشه که به اون کسانی که هم فکرش یا همراهش هستن اینا بتونن امکان پیدا کنن که موازی اروپا رو نرم‌تر کنن. وقتی از شکافی که بین اروپا و آمریکا هست داره استفاده میکنه.
در میانه تحولات پرشتاب اوکراین، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین قصد دارد روز جمعه قرارداد اقتصادی فراگیری با غرب به امضا برساند. همان قراردادی که تحت فشار مسکو امتناع ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین از امضای آن جرقه ماه‌ها اعتراض را در کشورش روشن کرد و دست آخر هم به تبعید اجباری او و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین منجر شد.
نوشین سید حسینی بود و گزارشی که دیدید و شنیدید. همراه دیگری برای ما نوشتند که من سال 69 به سوریه رفته بودم. مردم سوریه همه نوع آزادی اجتماعی که خیلی از ایرانی ها آرزوی آن را داشتند دارند و چطور است که یک دفعه و با هم به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به آزادی واقعی از جان و مال و ناموس خود بگذرند. این هم دیدگاه یکی از شنوندگان و همراهان رادیو فرداست و حالا با هم میریم صدای خوب شما رو میشنویم که با ما تماس گرفتید.
خواستم یه پیام برای بچه‌های تیم ملی بدم. بچه‌ها عادتتون درد نکنه. خیلی ممنون از بازی‌هایی که کردین. ولی خدا می‌دونه چرا جلوی آرژانتین اونطوری بازی می‌کردین و جلوی بوسنی اینطوری. کاش که این ملت تکلیف خودشو می‌دونه.
می‌خواستم خدمت آقای شب‌پوشیان تبریک و تهنیت عرض کنم به خاطر اینکه فوتبال ما باخت و نتونست بره بالا. با تشکر مرتضیم از تهران.
میخواستم در زمینه باخت تیم ملی اینو بگم به ملت ایران، تیمی که میاد به جون کندن اردنو میبره، تیمی که مربی درستی نداره، اینو نمیشه روش حساب کرد.
به نظر من الان تنها خوشحال این شکست تیم بوسنی نیست، بلکه آقای خامنه ایه که خیالش بعد از شکست ایران راحت شد که مردم تو خونه هاشون میشینن و تو خیابون ها نمیان و شادی نمیخورن و خدای نکره و خاطر این شادی ها دم از آزادی زندانی های سیاسی و افراد دیگه نمیزنن.
جام جهانی فوتبال در برزیل یک موقعیت بزرگ بود برای ایران، نام آواز ایران در دنیا بلند بشه، نه به خاطر تروریست و واپسگرایی، بلکه به عنوان یک هدف خوب و مقدس صلح و آشتی و بین ملت‌ها و مردش. متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی از جمله آقای کفاشیان طوری رفتار غلطی انجام دادن که همه جوان ها سرخورده شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این بخش از صبحانه با خبر با ما همراه هست فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. با هم نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر در ایران. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
من سلام میکنم به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، هیئت مدیره خانه موسیقی از عبدالحسین مقتاباد که به حال خودش دستندرکار موسیقی است و از خوانندگان ایرانی است، عضو شورای شهر تهران هم هست، خواسته است که به ممنوع شدن آموزش موسیقی در فرهنگ سراها در تهران واکنش نشون بده. مگه اصلا چنین ممنوعیتی اعمال شده؟ از کی، چگونه و چرا؟
بله، این یکی از اون کارهایی که بدون اینکه خبرش رو اعلام بکنن انجام میدن، بعد به تدریج، البته اول نمیگن، عمل میکنند و بعد به تدریج آشکار میشه و بعد هم متاسفانه به یک سنت بدل میشه و بعد هم نهادهای دین رویگر رو ادامه میدن. در فرهنگ سراهای تهران که متعلق به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران هست، آموزش موسیقی بود، یه در استخدام شده بودن و به خصوص الان که تابستان شروع میشه تعداد داوطلبان هم خیلی بالا بود، ولی بعد به تدریج شروع کردن فرهنگستان به فرهنگستان به آموزش موسیقی رو تعطیل کردن بدون اینکه اعلام بکنن. مثلا آقای امین خوراکیان که رئیس سابق سازمان فرهنگی و هنری شهرداری بود گفتش که ما برنامه‌ای برای توسعه گسترش موسیقی نداریم. بعد آقای شهاب مرادی که رئیس کنونی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری هستش گفتش که ما به اصطلاح یک دستور شفاهی داده شده که فعلا به اصطلاح آموزش موسیقی داده نشده، از فرهنگسرای عرصباران شروع شد به جای دیگه هم کشیده شد. حالا خانه موسیقی خواسته که به اصطلاح این عضو شورای شهر اعتراض بکنه. البته آموزش موسیقی با دشواری‌های بسیار مهمتر از این هم روبرو هست.
خب به این دشواری‌های اشاره کردید آقای سرکوهی، چه در واقع موانع جدی وجود داره برای آموزش موسیقی در ایران؟
بسیاری از به اصطلاح مراجع تقریب و از جمله خود رهبر جمهوری اسلامی گفتن که آموزش موسیقی به کودکان مکروه هست، بعضیا گفتن حرام هست و ما می‌دونیم که موسیقی باید از کودکی آموزش داده بشه. بنابراین بسیاری از مدارسی که میتونست وجود داشته باشه، هنرستان ها و همچنین در مدرسه که موسیقی تدریس بشه وجود نداره. بعد معمولا آموزش موسیقی در بخش خصوصی انجام میشه، یعنی افراد میرن خودشون استادانی پیدا میکنن و آموزش میبینن و ما می‌دونیم که خیلی از اینا صلاحیت استادی موسیقی رو ندارن. در دانشکده هم با مشکلات بسیار روبرو است، بعضی موقع بعضی سازها ممنوعه، بعضی موقع بعضی سازها براش استاد وجود نداره و در بعضی از شهرستان‌ها اصلا هنرستان موسیقی که می‌دونیم اصلا تغییر داده، مرکز سرودها و فرهنگ‌های انقلابی کردن فقط در تهران وجود داره. ولی می‌تونیم بگیم که آموزش موسیقی گرچه که بسیار خواستار داره و بسیاری هم به استاد معلمین خصوصی متوسل میشن، در ایران در رویه علمی در آموزش موسیقی وجود نداره.
اجازه بدید که آقای سرکوهی از موسیقی بگذاریم، نگاهی بکنیم به تئاتر، به نمایش تب تند تا که بر صحنه رفته.
بله، این نمایش رو آقای محمود احدی‌نیا نوشته و رضا رشادت کارگردانی کرده، در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته. این نمایش یک بار قرار بود اجرا بشه ولی سانسور جلو اجرای اون رو گرفت، حالا گویا با تغییرات اندکی به صحنه اومده. یک داستانش یک خانواده 4 نفری است که فرزند بزرگ اونها، پدر این خانواده فوت میکنه، فرزند بزرگ به ژاپن میره تا به اصطلاح اندکی پول به دست بیاره. وقتی برمیگرده ناگهان با یک خانواده روبرو میشه که کاملا دگرگون شده، رازهای گوناگونی آشکار شده و بعد اجرا هم یک اجرای بسیار رئالیستی هستش که واقعیت‌های تلخ جامعه ما رو بر صحنه متجلی می‌کنه.
سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز هم در صبحان با خبر با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
من از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی.
خب بار دیگر شهرام رفیع‌زاده در این بخش از صبحانه با خبر به ما میپیونده تا با هم ورق بزنیم روزنامه چاپ امروز تهران رو که در حقیقت یک بازتاب گسترده از طرح استیضاح چند تن از وزرای دولت آقای روحانی رو داشتن روزنامه ها. آقای رفیع‌زاده، کدوم یکی از روزنامه ها مفصل تر به این موضوع پرداختن؟
امروز چند روزنامه در این باره گزارش‌های منتشر کردن، روزنامه افکار، روزنامه شرق و روزنامه شهروند از جمله روزنامه‌هایی هستند به شکل ویژه‌ای به طرح دوباره استیضاح وزرای دولت آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی نگاه ویژه‌ای داشتند. از جمله روزنامه افکار امروز با تیتر بازار داغ طرح استیضاح در مجلس نوشته که وزرای جهاد کشاورزی، نیرو و همچنین وزیر علوم طرح استیضاحش با امضای شماری از نماینده به هیئت رئیسه ارائه شده، اما این روزنامه اشاره کرده که تاکنون هیئت رئیسه این طرح‌های استیضاح رو اعلام وصول نکرده. روزنامه شرق هم در گزارش مشابهی نوشته که به ویژه استیضاح آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم احتمال بیشتری داره که از سوی نمایندگان مجلس پیگیری بشه. این روزنامه اشاره کرده که آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم در چند ماه گذشته بسیاری از رؤسای منصوب دولت آقای احمدی نژاد در دانشگاه ها رو تغییر داده و این موجب نارضایی و اعتراض اصولگرایان هست. روزنامه شهروند هم اشاره کرده که این اختلافات سیاسی به جای اینکه در میان احزاب به شکل رقابت نشون داده بشه، در مجلس و از طریق فشار آوردن بر دولت به نمایش گذاشته میشه.
خب نگاهی هم بکنیم به گزارش روزنامه اعتماد با تیتر تذکرهای فوق محرمانه آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که آقای محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم گفته که ما اخیراً تذکرات محرمانه و فوق محرمانه به آقای حسن روحانی دادیم تا ایشون رعایت بکنه. و البته آقای یزدی گفته اگر آقای روحانی و دولت ایشون محتوای تذکرات داده شده رو رعایت نکنن، ممکن هست جامعه مدرسین حوزه علمی قم در آینده در مقابل دولت و آقای روحانی قرار بگیره. یک نکته حاشیه‌ای این هست که به نوشته روزنامه اعتماد، جامعه مدرسین حوزه علمی قم نهاد رسمی نیست و حتی مجوز از وزارت کشور هم نداره که بتونه طبقه بندی بکنه تذکرهای خودش رو به رئیس جمهوری اسلامی ایران.
خب آقای رفسده، خیلی کوتاه به رسالت نگاه بکنیم که در سرمقاله خودش در یادداشتی خواهان برخورد با آنچه که به عنوان پاتوق‌های فرهنگی اجتماعی از اون یاد کرده شده.
بله، روزنامه رسالت امروز در سرمقاله خودش با عنوان پاتوق‌ها و کارکردهای خزنده نوشته که بسیاری از پاتوق‌های فرهنگی اجتماعی و حتی ورزشی در ایران بر علیه حاکمیت فعالیت می‌کنن. این روزنامه خواهان نظارت و همچنین برخورد با این پاتوق‌ها شده و تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی باید پاتوق‌های مطابق و متمایل به نظام حاکم رو ترویج بکنن.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، در این صبحانه با خبر با ما همراهی کردید. با تون خدافظی میکنم تا فردا.
متشکرم.
خب ورق زدیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو در کنار هم در بخش دوم صبحانه با خبر و پیامک‌های زیادی از شما برای ما رسید. آقای رضا آریایی نژاد از شرق ایران نوشتند که سند معتبر هست که پیامبر و حضرت علی همیشه در خط مقدم جنگ بودند، پس چرا یک بار آقای رفسنجانی و خامنه‌ای رو اشاره کردن به مقامات جمهوری اسلامی به جنگ با داعشیان نمی روند تا به گفته ایشون شربت شهادت را نوش کنند و ایران هم از بیدادگری اونها به گفته ایشون راحت شود. همراه دیگری گفتند که آقای روحانی تحت فشار شدیدی هستند و وزرای ایشون کارت زرد گرفتند و موضوع برنامه اتمی و نرمش قهرمانانه خط قرمز بوده از قبل و از طرف رهبر و موضوع حجاب و قانون هم همینطور، و بهتر است که آقای روحانی از قدرت کناره گیری بکنند تا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شوند. اشارهشون هست به مشکلاتی که در مجلس برای دولت آقای روحانی پیش آمده و همراه دیگری هم گفتند که چه اشتیاقی برای شکست ما داشتند در بازی بوسنی و افسوس خوردند که 20 سال پیش به کشور بوسنی کمک شده از طرف ایران. البته فکر می‌کنم که یکم بی ربط باشه. آقای حسن از ایران، مهر و لطف شما به ما رسید، سپاسگزارم از شما. و دریافت کردیم پیام‌های مختلف دیگری از همراهان این برنامه. از همتون سپاسگزاری میکنم که برای ما پیامک میفرستید. و حالا میپیوندیم به بردیا افشین. بردیا افشین و جهان موسیقی.
سلام، اول از همه یادی از مایکل جکسون میکنم، از بزرگترین چهره های تاریخ موسیقی مردم پسند. دیروز همزمان بود با پنجمین سال مرگ او. پنجشنبه چهارم تیر ماه سال 1388 خورشیدی خبر بهت‌آور درگذشت این ستاره منتشر شد. هنرمندی که هنگام مرگ تنها 50 سال داشت و خودش رو برای بازگشت به صحنه موسیقی آماده میکرد. دلیل مرگ او مسمومیت دارویی و استفاده بیش از حد داروهای آرامش بخش اعلام شده. مایکل جکسون بدون شک یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های بین‌المللی تاریخ معاصر بود. تأثیر او فراتر از دنیای هنر و سرگرمی بود و برای دهه‌ها در فرهنگ عامه چهار گوشه جهان او تأثیری شگرف داشت. مایکل جکسون خواننده و آهنگسازی بود که از کودکی فعالیتش را شروع کرد. در میانه‌های دهه 60 میلادی با برادرانش در گروه معروف جکسون 5 و او بعدها در دهه 80 بیشتر از هر کس دیگه در دنیای موسیقی مردم پسند توجه ها رو به خودش جلب می کرد. جوری که خیلی ها از اون زمان به او لقب پادشاه موسیقی پاپ رو دادند. این آهنگی که میشنیدیم آهنگی به اسم بیلی جین که 32 سال پیش منتشر شده در آلبوم معروف ثریلر، یکی از موفق‌ترین تک آهنگ‌های مایکل جکسون به حساب میاد که از زمان انتشارش تا به حال 6.5 میلیون نسخه در جهان به فروش رفته. این یکی که میشنویم آهنگی از باب دیلن از چهره های نامدار موسیقی معاصر جهان، آهنگی به اسم بمانند سنگ غلطان. دیروز این خبر در رسانه های جهان منتشر شد که این آهنگ باز هم تاریخ ساز شده. دست نوشته ترانه این آهنگ در یک حراجی در نیویورک به بیش از 2 میلیون دلار به فروش رسیده و این یک رکورد جهانی به حساب میاد. هیچ وقت در گذشته یادداشت ها، دست نوشته ها یا چرک نویس هایی برای ساخت آهنگ یا نوشتن ترانه در موسیقی مردم پسند به این ارزش فروخته نشده بودند. دیلن آهنگ بمانند یک سنگ غلطان رو 49 سال پیش منتشر کرده بود، آهنگی که موفقیت‌های خیره کننده تجاری رو به همراه داشته و جوایز بسیاری رو برای باب دیلن به ارمغان آورده. اما میراث این آهنگ به عقیده خیلی ها بزرگتر از دستاوردهای این چنینی شه. خیلی از منتقدین هنری این آهنگ رو آهنگی انقلابی از نظر ترکیب بندی سازها و ساختار موسیقایی به حساب میارند. عقیده اونها بمانند یک سنگ غلطان بیش از هر آهنگ دیگه بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص در دهه های اخیر در موسیقی مردم پسند تأثیر گذار بوده و منبع الهامی برای آهنگسازان. لنن شاید برای خیلی از شما باب دیلن نیاز به معرفی نداشته باشه. آهنگساز، خواننده و نوازنده 73 ساله آمریکایی که از بزرگترین هنرمندان معاصر جهان به حساب میاد و از تأثیرگذارترین چهره های قرن 20، خصوصا آثار باب دیلن در دهه 60 میلادی منبع الهامی بزرگ برای جنبش های اجتماعی اون زمان بوده. یادآوری کنم که در حدود 12:30 دیگه میتونید شنونده برنامه فردا هنگ باشید، برنامه از گروه موسیقی رادیو فردا، برنامه زنده و متنوع که مثل همیشه پنجشنبه ها از ساعت 8:30 به وقت تهران شروع میشه. همکارانم به مدت 1:30 با موسیقی و مطالب مرتبط با اون همراهتونند. فردا هنگ امشب رو از دست ندید. و در آخر، از اونجایی که تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازیش از مرحله گروهی جام جهانی 2014 برزیل برابر بوسنی به پیروزی رسید و تاریخ ساز شده و برای بار اول به مرحله دوم این جام رسیده، با هم به آهنگ رسمی تیم ملی در جام جهانی 2014 برزیل گوش میدیم. آهنگی به اسم دروازه های دنیا از احسان خواجه امیری.
پخش تصویری صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم در اینجا به پایان میرسه. با ما هم همچنان همراهی کنید. در نیم ساعت پیش رو رادیو فردا رو از طریق رادیو هاتون دنبال کنید. راست ساعت 8 صبح امروز هم بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. در این بخش هم در آغاز هر بخش صبحانه با خبر می‌دونید که ما نگاهی می‌کنیم به آخرین خبرها. حالا فرصتی داریم که کمی مفصل‌تر با رویا کریمی مجد همراه بشیم و آخرین خبرها از ایران و جهان رو بار دیگر بشنویم. رویا
سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا و روز خوبی رو براشون آرزو می‌کنم. خبرها رو باز هم از ایران آغاز می‌کنیم. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اعلام کرد که در غیاب آیت‌الله مهدوی کنی، محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه ریاست موقت این مجلس را بر عهده گرفته است. مهدوی کنی روز 14 خرداد ماه بر اثر سکته قلبی به کما رفت. به گفته احمد خاتمی وضعیت مغزی وی هنوز بهبود نیافته است. اعضای مجلس خبرگان پیش از این آیت‌الله شاهرودی را به عنوان نایب رئیس اول این مجلس انتخاب کرده بودند. مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس کلیات ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن برای اقدامات جراحی پیشگیری از بارداری، وازکتومی و تابکتومی مجازات حبس پیش بینی شده است. دکتر محمد اسماعیل مطلق مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفته است که در ابلاغ سیاست‌های جمعیتی نیز به سلامت مادر و کودک توجه شده است. به گفته این مقام وزارت بهداشت، در حال حاضر این وزارتخانه بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می‌کند و در صورت لزوم مجوز انجام عمل‌های جراحی وازکتومی و تابکتومی را صادر می‌کند. معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد اعلام کرد با دخالت دولت و مسئولان استانی، کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق پس از 39 روز اعتصاب فعالیت خود را از سر گرفتند. 5000 کارگر اعتصابی خواستار لغو واگذاری 28.5% سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به فولاد خوزستان بودند. به گزارش ایرنا، کمیته ویژه‌ای با حضور نماینده کارگران، نماینده از استانداری، شورای اسلامی شهر امام جمعه و نماینده مردم باف در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده تا پیگیر تحقق مطالبات قانونی اعتصاب کنندگان شود. و در خارج از ایران، گزارش‌های رسیده از شرق اوکراین از درگیری‌های پراکنده میان جدایی‌طلبان مسلح و نیروهای دولت اوکراین خبر می‌دهد. این در حالی است که روز سه‌شنبه طرفین درگیری با آتش‌بس موافقت کرده بودند. به گزارش خبرگزاری تارتاس روسیه، صدای انفجار و تیراندازی در اطراف فرودگاه کراماتورسک و در نزدیک شهر اسلوویانسک شنیده می‌شود. روز سه‌شنبه رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که آتش‌بس تعیین شده میان طرفین به طور جدی نقض می شود و جدایی طلبان در 52 مورد اقدام نقض آتش بس کردند. کشورهای غربی نیز به روسیه هشدار دادند که برای جلوگیری از تحریم‌های بیشتر برای حفظ آرامش در مرزهای اوکراین تلاش کند. انفجار بمبی در یک مرکز خرید در آبوجا پایتخت نیجریه جان دست کم 21 نفر را گرفت و 17 تن را زخمی کرد. دولت نیجریه اسلامگرایان بوکو حرام را مسئول این حمله معرفی کرده است. یک سخنگوی پلیس گفت که این انفجار در یک مرکز خرید مشهور و در ساعت شلوغ روز چهارشنبه 4 تیر ماه ساعتی پیش از برگزاری مسابقه فوتبال میان تیم نیجریه و آرژانتین رخ داده است. دولت نیجریه پیشتر از شهروندان خواسته بود تا برای تماشای مسابقات که خود نیجریه نیز در آن شرکت دارد در یک محل تجمع نکنند. سخنگوی دولت در بیانیه گفتند سربازان یک مظنون را که قصد فرار داشته است با شلیک گلوله از پای در آوردند و یک نفر دیگر را نیز بازداشت کردند. هنوز بوکو حرام مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. و آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم میگوید چند تذکر محرمانه و فوق محرمانه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران داده شده. از آیت الله یزدی که عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان است در گفتگویش با سایت حوزوی مباحثات گفته است که این تذکرها در این اواخر داده شده و او مطمئن است اگر رئیس جمهوری ایران توجه نکند جامعه مدرسین مواردی را که محرمانه و فوق محرمانه تذکر داده شده ممکن است رسما تذکر بدهد. آیت الله امتیازی افزوده نمونه هایی در دولت احمدی نژاد وجود داشته و اقدامات لازم نیز انجام گرفته است. فهیمه.
سپاسگزارم رویا کرمی مجد در سه بخش خبری امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بود. و اما کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا برای چندمین بار نگرانی خود را از چگونگی گفتگوهای اتمی با ایران ابراز کرده و بار دیگر به روش دولت باراک اوباما در مواجهه با ایران انتقاد کرده است. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نگرانی‌ها و انتقادهای خود را روز سه‌شنبه در یک نشست غیرعلنی با چند تن از اعضای ارشد دولت آقای اوباما ابراز کردند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
ادرویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از نشست اعضای این کمیته با چند تن از اعضای دولت اوباما در پشت درهای بسته خبر داده و در آن گفته است که این نخستین نشستی بود که در آن اعضای کمیته در جریان چگونگی روند گفتگوهای اتمی دولت اوباما با نمایندگان دولت ایران قرار گرفتند. آقای رویس تصریح کرده که کمتر از یک ماه به پایان فرصت شش ماهی توافقنامه موقت ژنو، دولت باید به شیوه بهتری کنگره را در جریان گفتگوهای حساس بگذارد، به ویژه آنکه در صورت دستیابی به توافقی همه جانبه تنها کنگره میتواند لغو کامل تحریم‌ها را ممکن و میسر سازد. در بیانیه رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ابراز نومیدی از شیوه عملکرد دولت اوباما در قبال کنگره نسبت به خودداری دولت از حضور در یک نشست علنی کمیته ابراز تأسف شده و در همان حال اضافه شده که شرکت در چنین نشستی موجب اعتماد در میان اعضای کنگره و افکار عمومی می شود. بیانیه رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرده که اعضای این کنگره در نشست غیر علنی روز سه‌شنبه آشکارا نسبت به مسیر گفتگوهای هسته‌ای با ایران ابراز نگرانی کردند. به گفته آقای رویس، اعضای کمیته تأکید کردند که لازم است دولت اوباما در مورد هر گونه احتمال لغو تحریم‌ها با کنگره به مشورت بپردازد. اد رویس و الیوت انگل، عضو دموکرات و ارشد کمیته، اخیراً نامه‌ای را با امضای بیش از 100 تن در میان اعضای مجلس نمایندگان توضیح کردند که در آن خطاب به رئیس جمهوری آمریکا تأکید شده که در صورت توافق اتمی دولت باید برای قانونی کردن آن به کنگره مراجعه کند. در نشست غیرعلنی اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با مقام‌های دولت اوباما، چندین تن از نمایندگان همچنین تأکید کردند که جمهوری اسلامی ایران باید ثابت کند که آنچنان که میگوید برنامه پنهانی تسلیحات هسته‌ای نداشته است. بیانیه اضافه میکند که در این زمینه دولت ایران مدارک و شواهد شفافی ارائه نداده و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نکرده است. در این مورد روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه به سخنان یوکیا آمانو مدیر کل آژانس اشاره کرده که گفته است انتظار نباید داشت که همه نکات مهم و تاریخی مربوط به ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران روشن بشود. بعضی از مدارک سربنیست شدند و در مواردی دولت ایران اجازه دسترسی به مدارک را نمی دهد. گفتگو با محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران که به گفته نیویورک تایمز تمام برنامه‌های اتمی زیر نظر او اداره می‌شود، از موارد مورد علاقه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده است، ولی سال‌هاست که به بازرسان آژانس این عبارت تکرار شده که آقای فخری‌زاده در دسترس نیستند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
مرضی افهم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از جمله درباره حضور نظامیان ایرانی در عراق و پس دادن جنگنده‌های عراقی به ایران موضع‌گیری کرده و گفته است که یکی از نگرانی‌های ایران گسترش فعالیت‌های تروریستی در منطقه است. فریدون زرنگار همکارم گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت هیچ مقام و نیروی نظامی ایرانی و حتی قاسم سلیمانی در عراق حضور ندارد و چنین اخباری صحت ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا عراق درخواست کمک از ایران کرده است یا نه، گفت تا این لحظه عراق هیچ درخواستی از ایران نکرده است و اگر چنین درخواستی شود بر پایه روابط دو کشور و متناسب با پروتکل‌های بین‌المللی این درخواست بررسی و در مورد شکل کار تصمیم گیری می شود. مرضیه افخم در پاسخ به پرسشی در زمینه اخبار منتشر شده مبنی بر برگرداندن 130 جنگنده عراقی توسط ایران به این کشور که در جنگ عراق و کویت در ایران بودند گفت مقام‌های عراقی خبر منتشر شده در این زمینه را رد کردند و او هم هیچ صحبتی فراتر از آن ندارد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل خاورمیانه در آلمان به رادیو فردا میگوید این موضع‌گیری‌ها بخشی از جنگ روانی در جریان است.
میشه اینجوری عذبش کرد که یه مقدار جنگ روانی و تبلیغاتی به هر صورت بین ایران و کشورهای دیگه منطقه سر این که کی اونجا حضور داره و کمک داره میکنه جریان داره و اینم بخشی از اون صحبت هاست. در نظر بگیریم که ایران دائم داره متهم میکنه عربستان سوریه و کشورهای دیگه رو که دارن کمک میکنن به داعش و به اون سنیای غرب عراق و طبیعیه که بخواد اینجوری وانمود بکنه که ما خودمون دخالتی نداریم. در این حال تجربه خب یه مقدار متفاوته. در نظر بگیریم که خود ایران در مثلا آموزش سپاه مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق، مجلس اون سپاه بدر، اینها به هر صورت دخالت ها و نقش مهمی داشته. حتی صحبت هایی که با آمریکایی‌ها کردن در سال 2007-2008 عمدتاً از این جهت بود که به هر صورت این ارزایی وجود داشت که ایران نقش داره در این وضعیت ثبات یا بی ثباتی در عراق و باید باهاش صحبت بشه. مورد سوریه هم در این حال نشون میده که علاوه بر که ایران بارها تاکید کرده بود که ما حضور نداریم، بعداً معلوم شد که خب به لحاظ مشاور، به لحاظ تربیت نیرو اونجا، اینکه شبه نظامی‌ها رو آموزش بدن و حتی برخی گروگانگیری‌هایی که شده از نیروهای ایرانی، اینها همه نشون داد که خب به هر صورت حضور فعالی داره، اگرچه نیروی گسترده‌ای نفسده اونجا، ولی حضور نظامیش، مشورتیش و خیلی بارز و برجسته است. تو عراق به هر صورت مسئله خیلی عمده‌تر میتونه باشه و این یه مقدار صحبت خانم افخم قابل تردید و ابهامه.
خانم افخم در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره همکاری احتمالی ایران و آمریکا در عراق گفت ایران مواضع خود را صریحا اعلام کرده است و مخالف هر گونه مداخله خارجی در عراق است، چون هر مداخله‌ای به گفته خانم افخم باعث تضعیف حاکمیت دولت و مردم عراق در تعیین سرنوشت سیاسیش می‌شود. موضوع دیگری که در کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت موضوع روابط تهران و لندن بود. سخنگوی وزارت خارجه گفت در شهریور ماه سال 92 پس از ملاقات وزرای خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل توافق شد که روابط دو کشور در روند گام به گام و تدریجی از سر گرفته شود. در حال حاضر به گفته خانم افخم روابط تهران و لندن مسیر تدریجی و روال طبیعی خود را طی می‌کند و هرگاه زمانش فرا برسد کاردار غیر مقیم به کاردار مقیم تغییر وضعیت می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس از پایان 6 ماه گام اول توافق نامه ژنو چه اقداماتی قابل پیش بینی است گفت متناسب با نتایج قطعی مذاکرات به طور طبیعی کشورها سناریوهای مختلفی را مد نظر دارند و متناسب با شرایط آن را اجرا خواهند کرد. خانم افخم با اشاره به دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 که قرار است از 11 تیر ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود گفت در این نشست دو هفته‌ای درباره متن و تدوین پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. خانم افخم در ادامه گفتهای خود ابراز امیدواری کرد که طرفهای دیگر نیز با جدیت این مذاکرات را ادامه دهند. درباره احتمال پذیرش پروتکل الحاقی در صورت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای هم مرضیه افخم گفت یکی از موضوعاتی که در برنامه اقدام مشترک درباره آن صحبت شد این بود که اگر به توافق جامعه برسیم بخشی از کار پروتکل الحاقی است که این موضوع بستگی به چگونگی پیشرفت مذاکرات دارد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. شما در مورد مسائل عراق یا در مورد هر خبری که از رادیو فردا یا منو به دیگر خبری میشنوید میتونید که حتما با ما در تماس باشید. 00420221122112 شماره دریافت پیام شماست در رادیو فردا.
همونطور که حالات انتظامی رفت نیروهای مخالف مالکی 35 نفر از برادران سپاه قدس رو دستگیر کردن و مشغول کسب اطلاعات بیشتر از اونا هستن. خواستم پیشنهاد بدم که از اون برادران شکنجهگری که زندانیان بیگناه رو دست بند 350 زیر رگبار ضرب و شتم گرفتن، یا پاسدارایی که به نام امر معروف و نهی از منکر به جان مردم بی‌دفاع، زنان و دختران معصوم تو خیابونا میندازن، استفاده کنه تا با برادران سوپر فالانج خودشون به نام داعش دست و پنجه نرم کنند. و امیدوارم که صف بی‌پایان پاسدارای رژیم برای درگیری با جریان مرتجع و آدمکش داعش ادامه پیدا کنه.
روزی بدید که نگاهی هم بکنیم به افغانستان، که در حالی که با بن‌بست سیاسی در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری روبروست، شاهد تهاجم تازه‌ای هم از سوی نیروهای طالبان شده. به گفته مقام‌های افغان، نیروهای طالبان که در چند روز گذشته به شهر سنگین حمله کرده بودند، اکنون یورش خود را در ولایت هلمند در جنوب افغانستان گسترش دادند. جزئیات را از حسن جعفری بشنویم.
حملات تازه نیروهای طالبان از 5 روز پیش و در شهر سنگین آغاز شده بود، اما اکنون مقام‌های افغان می‌گویند دامنه این حملات به دیگر نقاط ولایت هلمند نیز کشیده شده است. به گفته مقام‌های افغان، شمار نیروهای حمله کننده بیش از 800 طالب بوده است و درگیری‌ها به شهرهای نوزاد، کجکی و موساقلعه در ولایت هلمند نیز رسیده است. بنابر آماری که وزارت کشور افغانستان ارائه کرده، طی 5 روزی که از موج جدید حملات طالبان می‌گذرد، تاکنون حدود 30 تن از نظامیان و 35 غیر نظامی کشته شدند و از آن سو نیز مرگ 100 تن از نیروهای طالبان گزارش شده است. همچنین به گفته عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، با آغاز حملات جدید حدود 2000 خانواده خانه‌های خود را در مناطق درگیری رها کرده و گریخته‌اند. سخنگوی والی هلمند همچنین گفته است که شورشیان در تلاشند تا دامنه درگیری‌ها را به دیگر مناطق هلمند، قندهار و شمال افغانستان نیز گسترش دهند. مناطق فعلی درگیری که در کمان شمالی رود هلمند و در فاصله بین لشکرگاه یعنی مرکز ولایت هلمند تا سد استراتژیک کجکی واقع شده، به نام کمربند سبز نیز معروف است. این منطقه پیش از این موجب تلفات زیادی از نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در طول سالیان گذشته بوده است. منطقه کمربند سبز به عنوان یکی از بزرگترین مناطق کشت تریاک در افغانستان شهرت دارد. نیروهای آمریکایی حدود 2 ماه پیش کنترل این منطقه را به نظامیان افغانستان واگذار کردند. به هر روی با پیشروی نیروهای طالبان در این منطقه، وزارت کشور افغانستان گفته است شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد پاکستان در این حملات دست دارد. نجیب دانش، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، روز چهارشنبه به رادیو اروپای آزاد گفت: گزارش‌های اطلاعاتی ما نشان می‌دهند که در کنار نیروهای طالبان، تعدادی از نظامیان و شبه نظامیان پاکستانی هم با لباس طالبان در این منطقه در حال جنگ هستند. ما اعتراض خود را در این مورد ابراز کرده‌ایم و آن را مداخله‌ای آشکار می‌دانیم. پایان نقل قول. با این حال دولت و ارتش پاکستان هنوز به این گزارش‌ها واکنشی ابراز نکرده‌اند. حملات جدید در حالی روی می‌دهد که در صحنه سیاسی نیز افغانستان دچار معضل شده و نتایج انتخابات ریاست جمهوری بن‌بستی سیاسی در آن کشور پدید آورده. بر پایه آخرین گزارش‌ها، استعفای ضیاءالحق امرخیل، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، ظاهراً به اعتراضات پایان نداد و عبدالله عبدالله، یکی از 2 نامزد انتخابات، همچنان کمیسیون را به تقلب سازمان یافته متهم می‌کند. بر اساس جدول زمانی انتخابات، نتایج اولیه انتخابات باید 11 تیر ماه و نتایج نهایی آن 31 تیر اعلام شود.
گزارش همکارم حسن جعفری بود. از افغانستان به ایران باز می‌گردیم، جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 4 تیر ماه طرح استیضاح و سؤال از چند وزیر دولت حسن روحانی را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس استیضاح وزرای جهاد کشاورزی، نیرو و علوم را کلید زدند و خواستار طرح سؤال از وزیر اقتصاد و کار هم شدند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
5 وزیر دولت حسن روحانی در انتظار استیضاح و سؤال از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه چهارم تیر در آخرین روز کاری خود پیش از آغاز تعطیلاتشان استیضاح وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، علوم را کلید زدند و خواستار طرح سوال از وزیر اقتصاد و کار شدند. الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح استیضاح وزیر علوم رضا فرجی دانا خبر داد و خواستار اعلام وصول این طرح شد. نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز از هیئت رئیسه مجلس خواست که طرح استیضاح حمید چیچیان وزیر نیرو را نیز اعلام وصول کند. رحیم زارع نماینده آباده نیز در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس از کلید خوردن طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی خبر داد. به گفته وی تاکنون 30 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را به امضا رساندند. در آخرین روز کاری مجلس پیش از تعطیلات تعدادی از نمایندگان نیز طرح سوال از علی ربیعی و علی طیب نیا به ترتیب وزیران کار و اقتصاد را نیز کلید زدند. طرح استیضاح و سوال از 5 وزیر دولت 11 در روز چهارشنبه در حالی بود که در هفته جاری نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از سوی نمایندگان مورد سوال قرار گرفت و پس از آنکه نتوانست نمایندگان را قانع کند از سوی مجلس کارت زرد گرفت. احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی ساکن در آلمان درباره جزئیات بیشتر طرح سوال و استیضاح وزرای دولت 11 به رادیو فردا میگوید:
بعد از طرحهای استیضاح که نمایندگان پیگیر اون هستن، مانند استیضاح وزیر علوم طبیعتاً استیضاح سیاسی است و پیش از این هم به هر حال نمایندگان اعلام کرده بودند درباره انتصابهای وزیر علوم که بیشتر از مدیران دولت آقای خاتمی بودند هشدار داده بودند. بعد از استیضاح مانند استیضاح وزیر نیرو و جهاد هم میتونه استیضاح در حوزه های اجرایی باشه. به هر حال نمایندگان در هفته های آینده به حوزه های انتخابی خودشون میرن و میخوان که به مردم گزارش بدن که موضوعات مورد نظر اونها رو پیگیری کردن. در مورد وزیر نیرو و جهاد به هر حال یکی از مهمترین موضوعات در این ماها موضوع آب بوده و بسیار مشکل هست. هرچند هیئت رئیسه مجلس استیضاح ها رو اعلام وصول نکرده و بر اساس رویه‌ای که در مجلس وجود داره معمولا هیئت رئیسه سعی میکنه که بین استیضاح کنندگان و وزرا جلساتی رو برقرار بکنه و مانع استیضاح بشه، چون به هر حال برای رئیس مجلس چندان خوب نیست که اعلام شه مجلس قصد کارشکنی در رای دولت رو داره و وزرا رو استیضاح میکنه، خصوصا سال آینده که انتخابات مجلس در پیش روه. امکان داره برخی از این استیضاح‌ها جنبه عملی به خودش بگیره، خصوصا استیضاح وزیر علوم که شکل سیاسی داره.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی 8 دی ماه 1392 از توضیحات رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتخاب معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. نمایندگان مجلس میگویند وزیر علوم افرادی را به عنوان معاون و رؤسای برخی دانشگاه‌ها انتخاب کرده که به گفته آنها منتسب به ناآرامی‌های دانشگاه در سال 78 هستند. تاکنون وزرای علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد، آموزش و پرورش و کشور از مجلس کارت زرد دریافت کردند.
رضا جمالی بود که گزارش میداد و این رو هم بشنوید که 4 تیر ماه 100مین سال روز تولد شاپور بختیار حقوقدان و سیاستمداری است که در روزهای پرالتهاب پیش از وقوع انقلاب بهمن 1357 به عنوان نخست وزیر زمام امور را در ایران در دست گرفت. مروری کوتاه بر 37 روز نخست وزیری شاپور بختیار، سالهای آخر زندگی سیاسی او و سرانجام ترور او در 77 سالگی در گزارشی که همکار ما شهرام میریان آماده پخش کرده.
شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام پیشین پادشاهی در ایران 15 دی ماه سال 57 پذیرش سمت نخست وزیری خود را اعلام کرد و در 26 همین ماه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت و همان روز محمد رضا شاه پهلوی ایران را ترک گفت. با بازگشت آیت الله خمینی و سپس اعلام بی‌طرفی ارتش در 22 بهمن 57 نظام پادشاهی در ایران فرو ریخت. شاپور بختیار که در آن هنگام 64 سال داشت 6 ماهی در ایران مخفی شد و سرانجام سر از پاریس درآورد. بختیار در این شهر هم آرام نگرفت و فعالیت‌های سیاسی خود را با برپایی نهادی با نام نهضت مقاومت ملی علیه رژیم حاکم بر ایران ادامه داد. حسن نویبی یکی از اعضای شورای نهضت مقاومت ملی در گفتگو با ما از خدمات شاپور بختیار در دوره کوتاه نخست وزیریش اینطور گفته:
بختیار اولین کاری که کرد آزادی مطبوعات رو اجرا کرد، زندانیان سیاسی رو آزاد کرد و ساواک رو منحل کرد. به بسیاری از خواستهای جبهه ملی که از زمان مصدق بهش وفادار بود به اونها وفادار موند و حیثیت پارلمان در مشروطیت ایران رو دوباره بهش برگردوند. کن اگر زمان به او فرصت میداد جای دیگری بودیم که امروز هستیم.
شاپور بختیار در ادامه فعالیت‌های سیاسی خود در خارج به دیدار ایرانیان دور از وطن در شهرهای اروپا و آمریکا هم می‌رفت و به تشریح برنامه‌های خود می‌پرداخت.
بازسازی کشور به مشارکت همه نیروهای مترقی فارغ از پیش‌داوری جنسی، قومی، مذهبی به فضای سالم سیاسی نیازمند است و این نمیشه جز با دموکراسی. باز هم دموکراسی، همیشه دموکراسی.
در حالی که شاپور بختیار به فعالیت‌های سیاسی خود علیه جمهوری اسلامی ایران شدت بیشتری بخشیده بود، برای نخستین بار در تابستان سال 59 از سوی یک شهروند لبنانی به نام انیس نقاش مورد سوء قصد قرار گرفت ولی جان سالم به در برد. بار دوم اما در 15 مرداد ماه سال 70 نقشه ترور دیگری به مرحله اجرا درآمد که طی آن شاپور بختیار در منزل خود همراه با منشیش سروش کتیبه کشته شد. فریدون بویر احمدی، محمد آزادی و علی وکیلی راد 3 عضو این گروه ترور بودند که تنها علی وکیلی راد دستگیر و در فرانسه محاکمه و به زندان ابد محکوم شد. او در جریان محاکمه اش گفت این ترور به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. علی وکیلی راد پس از 18 سال زندان در اردیبهشت سال 89 آزاد شد. گفته می شود وکیلی راد در قبال آزادی کلوتیلد رئیس، یک معلم جوان فرانسوی که در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 در ایران دستگیر شده بود، از زندانی در فرانسه آزاد و راهی تهران شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
ساعت 8:25 دقیقه صبح هست در تهران. همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید تا 5 دقیقه که همین الان شد 4 دقیقه پیش رو که همچنان این برنامه ادامه داره. اجازه بدید که به مهدی رستم‌پور بپیوندیم و یکی دیگر از سلسله برنامه‌های او درباره جام جهانی فوتبال برزیل رو بشنویم.
ستارگان جام 20 دمپسی آمریکا. وقتی 23 بازیکن تیم ملی آمریکا برای جام جهانی 2014 برزیل معرفی شدند، نام لندن دانوان، مهاجم پرآوازه این تیم به چشم نمی‌خورد. او که رکورددار گلزنی در فوتبال ملی آمریکاست، با 156 بازی ملی و 57 گل زده خط خورد. اما یورگن کلینزمن که پیش از این نیجریه همگروه ایران را به عنوان یکی از رقبای تدارکاتی تیمش برگزیده بود، در غیاب دانوان مهاجمی با تجربه و صاحب نام را به زمین خواهد فرستاد که بازوبند کاپیتانی را نیز در اختیار دارد. کلینت دمپسی با سابقه حضور در تاتنهام و خصوصا کارنامه‌ای درخشان در فولام، تیمی که حالا به دسته پایین‌تر صعود کرده اما فقط 4 سال قبل با کلینت دمپسی فاتح لیگ اروپا شد. در فهرست تیم ملی آمریکا غیر از تیم هاوارد، سنگربان اورتون که در جام جهانی قبلی نیز بازی کرد، دروازه‌بان آستون ویلا هم حضور دارد. فابیان جانسون از مونشنگلادباخ، آلخاندرو بدو یا نانت، میکس دیسگرود روزنبرگ نروژ، جف کامرون مدافع استوک سیتی، تیموتی چندلر از نورنبرگ و جان بروکس هرتا برلین، به اتفاق جولیان گرین بایر مونیخ، جرمن جونز بشیکتاش، جوزی آلتیدور ساندرلند و آرون یوهانسن آلکمار سایر بازیکنان شاخص آمریکا هستند. آنها که در لیگ حرفه‌ای آمریکا توپ می‌زنند نیز طی سال‌های اخیر در تیم‌هایشان با نخبگان فوتبال جهان هم بازی بودند. ستارگانی که پیش از ورود به عرصه بازنشستگی مدتی را هم در MLS توپ زدند و تجارب خود را در اختیار همبازیان آمریکایی قرار دادند. در این بین دمپسی اولین گل ملی خود را حدود 10 سال قبل در شیکاگو به تیم ملی انگلستان زد. طی این سالها توپ را از خط دروازه تیم‌های بزرگی مانند برزیل، بلژیک، آلمان و ایتالیا عبور داده. در جام جهانی 2006 دروازه غنا را باز کرد. در جام جهانی 2010 نیز در حالی که انگلیس با گل کاپیتان جرارد از آمریکا پیش بود، همتای او در تیم رقیب یعنی کاپیتان دمپسی گل تساوی را به ثمر رساند و بازی با همین نتیجه به پایان رسید. برای مهاجمی که 7 گل در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 زده، دور از انتظار نیست که پایش در سومین جام جهانی متوالی نیز به گل باز شود.
مهدی رستم‌پور بود با یکی دیگر از سلسله برنامه‌هایی که به مناسبت جام جهانی فوتبال برزیل تهیه کرده و در اون هر بار به یکی از ستارگان و شرکت کنندگان در این جام می‌پردازد. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید. از ساعت 7 صبح با آغاز یک صبح تازه با صبحانه با خبر همراه بودید تا حالا که کمی مانده به ساعت 8:30 دقیقه صبح، یک ساعت و نیم گذشته رو برای شروع روز تازه با ما همراه بودید. سپاسگزارم از شما. من فهیمه خضری هستم. در پایان یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم. روز خوب و روشنی پیش روی شما باشه. خدا نگهدار. تا فردا 7 صبح دوباره با صبحانه با خبر از رادیو فردا.